نداریم که چیکار کنیم. شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بحثی که در باب شرک داریم، ثمرات، ارمغانها، میوه ها، پیامدهای شرک. شرک چه ارمغانی برای ما دارد؟ شرک چه ارمغانی برای مشرک دارد؟ کسی که مشرکه چه پیامدها و چه ثمرات و میوه هایی از درخت شرک می چیند؟ ثمرات زیادی بر شرک مترتب می شد. همه گناهان میوه درخت شرک هستند و شرک مجمع همه پلیدی ها و همه رذایل است. به عبارت دیگر، شرک عبارت است از مرگ واقعی، یعنی مرگ معنوی انسان. مشرک در واقع دچار یک مرگ معنوی شده است و لذا قرآن کریم در مورد شرک تعبیرهای بسیار تندی دارد و در مورد مشرک این تعبیرات به غیر از بفرمایید شرک و کفر در مورد نفاق هم تکرار شده است. یعنی نسبت به منافقم یه چنین تعبیرهای بسیار تندی قرآن کریم دارد. حالا ثمرات شرک رو خدمت شما عرض کنیم. چند ثمرش رو میشماریم و الا عرض کردیم میوه های درخت شرک بسیار زیاد. اولین ثمره این است که از معارف بلند الهی مشرک محروم میشد. مشرک نمیتواند که به معارف بلند الهی برسد. خب شما میدونید خدا کسی را گمراه نمی کند مگر از باب کیفر، یعنی خودش کاری می کند که موجب گمراهی او می شد. بنابراین اگه در قرآن داره که خدای عده‌ای رو گمراه می کند، این گمراهی رو حمل کنید بر گمراهی کیفری، یعنی در عوض اعمالی که انجام می دهد اون اعمال موجب گمراهی او می شد. از جمله مشرک هم داستانش همین جور است. خدا رحمت خودش رو و هدایت خاص خودش را از مشرک دریغ می کند. وقتی که هدایت خاص الهی از مشرک دریغ شد، دچار گمراهی و زلالت می شد. در واقع خداوند بر چشم و گوش و زبان و حواس و فکر او چه می کند؟ خدا حجاب می اندازد. این حجاب، حجاب مادی نیست که یه پرده ای مقابل چشم او باشه، یا همینی چشمش از بقیه هم خیلی بهتر میبیند. حجاب، حجاب معنوی است، یعنی چشم میبیند اما اون چرا که باید دریابد در نمییابد. ملاحظه بفرمایید، قرآن کریم میگه اینا قدرت این که عالم ملکوت و مجردات رو مشاهده کنند ندارند. سوره یاسین آیات 8 و 9 بخونم از رو قرآن کریم. می‌فرماید انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا ما قرار دادیم در عنق اینا، گردنای اینا، یه قلی، قل، قل و زنجیر، قل قرار دادیم. فهیه الال ازقانه، این اقلال تا زقن، تا چانه اینا رو گرفته، یعنی این گردن تو قله، این قل آمده تا چانه، چانه رو هم گرفته. اگر قل چانه رو بگیره دیگه نمیتونه سرش رو جنب بدد دیگه، چون گرفته چانه رو هم، سرش هم تکون نمیتوند بده. فهم مقمهون و جعلنا من بین ایدیهم سدا، در مقابلشون سدی رو قرار دادیم. و من خلفهم سدا، پشت سرشون هم دیوار بلند و سدی رو قرار دادیم. فاغشیناهم فهم لا یبصرون، این دوتا صد اینا رو پشت و جلوشون رو گرفته و در نتیجه اینا لا یبصرون، نمیتوانند، بینایی ندارند، نمیتونند که ببینند. یا ملاحظه، پس ببینید شرک کاری میکند که مشرک پرده زخیمی از حجابها او رو فرا میگیرد و دیگه قدرت درک معارف بلند الهی رو ندارد. سوره بقره آیه 171، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق، مثل کافرین، بسیارشون مشرکن، مثل کافرین مثل اون کسانی است که ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، صدا میزند اما اونا چی میشنوند؟ اونا فقط یک سر و صدایی، جز سر و صدایی نمیشنوند. دیدید اگه یک کسی از راه دور صدا بزند شما را یا با شما حرف بزنه، شما میفهمید که یه چیزی داره میگه اما متوجه نمیشین چی میگند. دقت کردید؟ این همون حکمه. اینا مانند کسی هستن که ینعق و صدا میزند به ما لا یسمع، به اون چیزی که شنیده نمیشد جز سر و صدا، الا دعا و ندا، چیزی شنیده نمیشد جز یه سر و صدا. سمون، بکمون، امیون، فهم لا یعقلون. سم، گنگند، بکم، کرند، امیون، کورند، فهم لا یعقلون، تعقل، قدرت خرد و اندیشه ندارند. خب وقتی کورند، کرند، لالند، قدرت خرد و اندیشه در وجود اینا نیست، خب در نتیجه آیات الهی را در انفس و در آفاق نمی توانند که درک کنند و بهش برسند. معرفت مشرک در چه حده؟ معرفت مشرکین فقط در حد محسوساتشون، حواس پنجگانه، اینو درک میکنم. و بنابراین اگر بخواهید برای مشرک بگید چقدر از معارف رو میفهمه، همون اندازه ای که درازگوشی که بر او کتابی چند است از کتاب چقدر میفهمه، فقط سنگینیشو، بارشو، اما محتوای کتابا رو نمیفهمد. اینام به همون اندازه از معارف میتوانند درک داشته باشند. مشرک فقط ظاهر دنیا رو میبیند، از باطن، از ملکوت دنیا، از دیدن ملکوت دنیا عاجز است. و لذا قرآن کریم میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون، یه ظاهری از دنیا رو میبینند اما از آخرت به کلی غافلن. سوره روم آیه 7. چون وضعیتش این شده که ظاهر دنیا رو میبینن، خودشونم فراموش میکنن، همون جور که خدای خودشون رو هم فراموش کردن. نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا خدا رو فراموش کردن، خدام خود اینها رو از یادشون برد. او خود واقعی، او شخصیت اصلیشون رو دچار فراموشی شد. خب چرا؟ اگر کسی خودش رو از یاد ببرد، به خودش در واقع چه کرده؟ خیانت کرده. خیانت به خود بزرگترین خیانت که کسی به خودش خیانت کند. ولذا ببینید سوره بقره آیه 187، علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. خدا می داند شما به زودی چه می کنید؟ خیانت خواهید کرد. به کی خیانت می کنید؟ به خودت، به جانهاتون خیانت می کنید. مشرک گرفتار این بیماری است و لذا خسارت مشرک خسارت بزرگی است. سوره اعراف آیه 53، قد خسروا انفسهم. وقتی به خودش خیانت میکند دچار خسران میشد. خسران و ضرر و زیانش در چیست؟ در خودش. جانهای خودشون رو خسارت میکنند. قد خسروا انفسهم و زل عنهم ما کانوا یفترون. گم شد از اونا، از دست دادن اون چرا که افترا میبستند. مگه مشرک نبودن؟ و این نمی گفتن یه خدای دیگری غیر از خدای احد واحد است؟ این افترا بود دیگه. این به خدای احد واحد افترا می بستن که شریک دارد. این افترایی را که می بستن به خدا، این را گم می کنند. فردای قیامت که میان می بینن اون خدایی که اینا می پرستیدن به عنوان شریک خدا، همچی خدایی نیست. گمش کردن. زل عنهم، از ایشان گم میشه. چی گم میشد؟ ما کانوا یفترون، اونی که افترا میبستند به خدا و معبود دروغین قائل بودند، این از دستشون میره. اون وقت اینا بزرگترین زیانکاران هستند. سوره زمر آیه 15، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. بزرگترین زیانکار کیه؟ اونی که خودشو باخته، خودشو ضرر کرده. قماربازا رو دیدید؟ تو قمار یه چیزی میگذارن، پولی میگذارد، خانه ای میگذارد، زمینی میگذارد، چه میگذارد؟ یه وقت میاد خودشو روش قمار میکند و خودش رو میبازد. مشرک خودش رو باخته است. بزرگترین ضرر اینه که آدم خودشو. قل ان الخاسرین، زیانکاران کیان؟ زیانکاران واقعی. الذین خسروا انفسهم، خودشون از دست بدن و اهلیهم، خانوادهشون هم از دست بدن. کی؟ یوم القیامه. یوم القیامه هم خودشو از دست داده، هم خانوادهشو از دست داده. الا ذالک هو الخسران المبین. خسران مبین و آشکار این یه چنین ضرری است. درست شد؟ پس شرک موجب بزرگترین زیان میشد برای انسان که خودش رو فراموش میکنه. خود فراموشی از کجا میاد؟ اون وقتی که مبدع رو فراموش کردی، خدا، معادت را هم فراموش کردی، سرانجامت را. وقتی مبدا را فراموش کردی، معاد را هم فراموش کردی، در نتیجه خودت را هم فراموش میکنی. وقتی خودت را فراموش کردی، اون وقت به خودت هم خیانت میکنی. خب گمانهای باطلی دارند هم منافقین هم مشرکین. سوره آل عمران آیه 154، یظنون بالله غیر الحق. اینا به خدا زن دارن، گمان دارند. حالا گمانشون گمان خوبه، گمان خیره، گمان حقه؟ نه، گمانشون به خدا گمان غیر حقه. چه گمانی؟ ظن الجاهلیته. گمانشون گمان جاهلیته، گمان بد به خدا دارند. توجه می‌فرمایید؟ چون گمانشون گمان بده به خداست، تمام همتشون چیه؟ تمام همتشون خود مادیشونه، خود مادی، نه خود واقعی، نه خود حقیقی، خود مادیشون. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم. یه گروهی تمام همت اینا چیه؟ نفسشونه، نفس پرستی، ارضای شهوت، ارضای قدرت، تمام همتشون همینه. یعنی تمام همت میشه نفسشون. نگو پس شما گفتی اینا که خودشونو فراموش میکنن. نه، خود مادیشون رو، خود حیوانیشون رو، خود شهوانیشون رو، تمام همتشون خود شکمشون است و ارضای غرایز مادیشون همین. و در نتیجه شخصیت واقعیشون از بین میرد. چون چنین میشد، طاقت هیچ سختی ندارن. دیدی این بچه هایی که همه زیر کولر خوابیدن، تا بیاد یه تیغ آفتاب بهش بخوره، آی دیگه طاقت ندارم، الان تلف میشم. اما او کشاورزی که تو آفتاب کار میکند، از این آفتابا خیلی دیده، از این گرماها خیلی دیده، از این تشنگیها خیلی دیده. اما این تا یختت، الانه که من دیگه قالب توهی کنم، الانه که بمیرم. هان چرا؟ چون همه زیر کولر خوابیده، آب یخ خورده، کار نکرده، زحمت نکشیده. خب اینام از هر بفرمایید، چون تمام همت خود مادیشونه، هر جایی یک گوشه این خود مادی آسیب ببینه، صدا و فریادشون بلند میشه. ببینید، اذا مسه الشر جزوعا، سوره معارج آیات 20 تا 22. اگر به انسان، این انسانی که تمام همتش مادیتشه، بدی برسد، شر برسه، جزوعا، جزوع فعوله، فعول چیق و دادش میرد بالا در نهایت جزع و فزع. آقای دیدید من چه شدم؟ و اذا مسه الخیر منوعا، اگر خیر و خوبی بهش برسد، خیر و خوبی رو من میکند از دیگران، همه رو برای خودش میخواد، چیزی از این خیر و خوبی رو با دیگران قسمت نمیکند. اینجوری هستن انسانها الا المسلمین، مگه نمازگزاران که بمانه. خب پس در واقع این جماعت مشرک بزرگترین ضرری که می کنند این است که دریچه معارف الهی و ملکوت آسمان ها و زمین به روی اینها بسته می شود و اینا حواسشون میرد فقط به خودشون و خود مادیشون و خود معنوی و حقیقی خودشون رو هم فراموش می کنند. ثمره دومین ثمره شرک تفرقه، دشمنی، عداوت و جنگ است. ثمره شرک این است. توحید عامل وحدت، هماهنگی است. شرک عامل تفرقه و پراکندگی است. شما نگاه کنید، مشرکین اینقدر متفرق بودند و تکثر داشتند که بعضی از اینا برای خودشون یه خدا درست میکردن، میگفتن این میساختن، یه بتی، یه چوبی، سنگی، فلزی، میگفتن این خدای من است. اون یکی هم میومد یه چیز دیگه میساخت، میگفت این خدای من است. سومی هم همینجور. در نتیجه اینا خداهای چه داشتن؟ فردی داشتن. هر کی برای خودش یه خدا داشت. اگه این مشرک با اون مشرک دعواش میشد، این مشرک میزد خدای اون مشرک رو میشکست. اون مشرک هم فوش میداد به خدای این مشرک. همینجا چه شروع میشد؟ جنگ و دعوا و نزاع و دشمنی. بعضی وقتا خداهاشون نمادهای قبیله‌ای بودند. هر قبیله برای خودش یه خدایی داشت. در نتیجه هر قبیله سعی می‌کرد خدای خودش را بلند کند و به افتخار برساند. همین باز موجب چه می‌شد؟ موجب نزاع می‌شد. چه می‌شود باعث اتحاد بشد، وحدت بشد؟ توحید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حبل الهی موجب توحید وحدت میشد. خب اما اگر مشرک شدی، سوره روم آیات 31 و 32، ولا تکونوا من المشرکین، شما از مشرکین نباشید. من المشرکین کیان؟ من الذین فرقوا دینهم، اونایی که در دینشون دوچاره چه شدن؟ تفرقه. پس شرک چی میارد؟ تفرقه میارد. و کانو شیعا، گروه گروه شدن، فرق فرق شدند، حزب حزب شدند. کل حزب بما لدیهم فرحون، هر گروه به آنچه که خودشون میپرستند، فکر میکنن، اعتقاد دارن، شادمانه اند. ببینید، توحید وحدت میارد، اتحاد میارد، شرک تفرقه میآورد. باز یکی دیگه از عواملی که موجب شرک میشد، آقا، به خاطری که مشرک اندیشش اندیشه ای نیست که از عقل و خرد برآمده باشد. اندیشه مشرک اندیشه ایست که از هواپرستی ناشی شده. وقتی که هواپرستی باشد، هواپرستی تابع شهوت و غضب است. وقتی تابع شهوت و غضب شد، مولودی که از هواپرستی به دنیا می آید، تعصب و جهل و کبر و غرور و نخوت است. طبیعی است یه همچی صفاتی موجب چه می شد؟ موجب تفرقه می شد. شیطانم چه؟ شیطانم همین رو میخواد. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم، این است و جز این نیست. شیطان میخواد بین شما چه بندازد؟ بین شما العداوت والبغضاء، دشمنی رو بینتون بندازد. و بغضاء، بغضاء بغض، کینه، هر کسی نسبت به دیگری کینه و دشمنی داشته باشه. حالا شیطان خیلی راه داره برای ایجاد دشمنی و کینه ورزی. یکیش فی الخمر و المیسره، یکیش شراب و عرقه و ورق و قمار بازی، اینا دو تاشه. و الا محور اصلی شرک است. خب و لذا هرگاه قدرت در اختیار مشرکین بوده است، جنگ‌های بسیار بزرگی برپا کردند. هنرشون آتش آوردن برای جنگ است، یعنی تنور جنگ را داغش می کنند مشرکین. اما موحدین همواره تلاش می کنند، چون توحید وحدت میاره، وحدت که آمد دیگه جنگی نداریم با هم، برای چی دعوا کنیم؟ توحید، هرگاه موحدین قدرت رو در دست گرفتند، آتش جنگ‌های طولانی مدت و بلند مدت چه شده؟ خاموش شد، آتش فرو نشست. ببینید سوره آل عمران آیه 103، وذکروا نعمت الله علیکم، نعمت الهی رو یاد کنید بر خودتون. اذ کنتم اعداء، شما دشمن هم بودید. فالف بین قلوبکم، خدا ایمان آوردید، چون ایمان آوردید بین قلب های شما خدا الفت و دوستی انداخت، برقرار کرد. فاصبحتم بنعمته اخوانا، شما به وسیله این نعمت خدا دادی که الفت بین قلب ها باشد، با هم دیگه برادر شدید. خب و کنتم، در حالی که قبل از این چه بودید؟ کنتم علا شفا حفره من النار، قبل از این دم پرتگاه آتش بودید. فانغزکم منها، خدا از این پرتگاه آتش شما را نجات داد. این آتش می تواند هم آتش جنگ باشد و هم آتش جهنم باشد. در این دنیا آتش جنگ ها، در اون دنیا آتش جهنم. شرک ثمرش در این دنیا آتش جنگه، در اون دنیا آتش جهنم است. توجه فرمودی؟ خب ولذا تاریخ برا ما میگه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به مدینه آمدند، جنگ بین دو قبیله اوس و خزرج که چند دهه بود اینا با هم میجنگیدند، جنگ بین اوسیان و خزرجیان چه شد؟ به برکت ورود پیامبر اعظم و ندای توحیدی که پیامبر اعظم سر داد، جنگ مختومه اعلام شد، تموم شد. حتی منافقین یه وقت در صدد تحریک اوس و خزرج بودند که دوباره اینا رو تحریک کنند در مقابل هم بایستند، بازم موفق نشدن. توجه می فرمایید؟ خب این پس نتیجه دیگری که دارد شرک، ثمره دیگرش اختلاف، تفرقه، جنگه. خب آیا مشرکین خداشون با هم متحدن؟ نه. نه. مشرکین و کافرین ظاهرشون رو شما از دور میبینید جلوی مؤمنین صفه واحدند. اما بین خداشون تا دلتون بخواد چیه؟ اختلاف هست. بین خداشون اختلافهای فراوانی هست. سوره حشر آیه 14، بعثهم بینهم شدیدون، اینا درگیری هاشون قدرتشون، به همدیگه قدرت نشان دادنشون، دعواهاشون بین خداشون بسیار شدیده. شدید برا هم عرض اندام می کنند. تحسبهم جمیعا، تو فکر می کنی اینا متحدند، با هم یکی هستند. و قلوبهم شتا، اما دلهای اینا هر کدام به جای آویزانه، هر کدام دل سپرده جایی هستند. اینا اتحادی با هم ندارن، فکر میکنید صفه واحدن، با هم بسیار اختلاف دارن. چرا قلوبهم شتاست؟ به انهم قومون لا یعقلون، چون خرد ندارند، اندیشه ندارند. خردورز عاقل تعقل نمی کنند. پس بنابراین گرفتار این چه هستند؟ تفرقه هستند. پس ما فکر می کنیم اینا با هم دوستند. قرآن میگه نه. سوره زخرف آیه 67، الاخلاء، اونایی که تو دنیا با هم دوست بودن، صمیمیت داشتن، رفاقت داشتن، اما دوستیشون بر اساس شرک، شهوت، غضب، دنیا بود. الاخلاء یومئذن، در روز قیامت، بعضهم لبعضن عدو، بعضیشون با بعض دیگه چه میشن؟ رفیق هم پیاله بودن، حالا دشمن هم میشن. عدو دشمن هم میشن. کیا هستن که هیچ وقت با هم دشمنی نمی کنن و با هم دشمن نمیشن؟ الا المتقین، فقط متقین. نه توی دنیا با هم دشمنی دارن، نه تو دنیا با هم دشمنی دارن. پس هر جا دشمنی آمد، تفرقه و جنگ و عداوت آمد، تقوا اونجا نیست. حالا یا از ناحیه دو طرف نیست، یا از ناحیه یکیشون نیست. بالاخره یکی باید غیر متقی باشد تا دعوا شکل بگیرد. و الا اگه هر دو تا متقی باشند، با هم دعوایی دارن یا ندارن؟ ندارن. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. خب اینایی که با هم رفیق بودن رفاقت میکشه به قیامت. میگه یا ویلتا، روز قیامت، وای بر من، لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش فلانی، حالا این فلانی رفیقشه، حالا این رفیق ممکنه مرادش باشه، ممکنه بزرگش باشه، ممکنه خلیفش باشه، ممکنه همه اینا رو شام. یا لیتنی، یا ویلتا، ای وای بر من، لیتنی، کاش که من، لم اتخذ فلانن خلیلا، فلان را رفیق خودم نگرفته بودم. خلیل کسی که شما باش سر و سری دارید، توجه می فرمایید، دوستی که سر و سر با او دارید. لقد ازلنی عن الذکر از جاعتنی، این از جاعنی، این مرا گمراه کرد از ذکر الهی، از یاد خدا. اون وقتی که یاد خدا آمد، این مرا گمراه هم کرد. گفت ویل کن بابا، بیا بریم حالا یه صفایی، بله، کیفی بکنیم. از جاعن، این مرا گمراه هم کرد. ولذا میگه کاش که دنبالش نرفته بودم، کاش که این رو به عنوان رفیق نگرفته بودم، داستان رفاقت ظاهری مشرکین و کافرین در روز قیامت این خواهد شد. معبودهاشون رو چه میکنند؟ اونایی که دنبالشون رفتند و اطاعت ازشون کردند، مرادهای خودشون، مفتیان خودشون، امامان خودشون رو، بزرگان خودشون رو مشرکین در روز قیامت چجور باشون برخورد میکنند؟ سوره فصلت آیه 29: و قال الذين كفروا ربنا ارنا الذين عزلنا. کافرا میگن، کافرا خیلیشون مشرکن، یعنی موجب کفرشون شرکشون، میگن خدایا نشون ما بده، اینایی که ما رو گمراه کردن، اینایی که ما رو گمراه کردن خدایا نشون ما بده. من الجن والانس، چه جنیانی که ما رو گمراه کردن و چه انسیان از طایفه انسانها که موجبات گمراهی ما شدن. نجعلهما تحت اقدامنا، تحت اقدامنا، تا ما اینا را بذاریم زیر پامون، تا اینا را زیر پاهای خودمون چه کنیم؟ پایمال کنیم. خب لیکونا من الاسفلین، تا اینایی که ما تا دیروز دنبالشون میرفتیم امروز زیر پاهای ما باشن و در نتیجه از فرومایه ترین و از زبونان قرار بگیرن. زیر پاهای ما اسفل، اینا از اون بالا که ما فکر میکردیم بالان، بیان زیر پاهای ما و در زیر پای ما قرار بگیرند، فرونمایه و زبون بشند. خب پس ثمره دوم شرک شد تفرقه و جنگ، دشمنی. ثمره سوم خیلی مهمه، محرومیت از مغفرت الهی. مغفرت آقا، عفو الهی، بخشش الهی، یه چیزیست که همواره به انسان حیات دوباره میداد. تا آلوده شد، مثل آدمی که کثیف شده میره حمام پاک میشه، گناهکار آلوده در خانه خدا میاد، توبه میکند، خدا او را عفو میکند، میبخشه، پاک و تمیز و طیب و طاهر میشه. خب اما مشرک این مغفرت الهی شامل حالش نمیشه. چرا؟ چون مشرک فطرت توحیدی خودش را از دست داده، فطرت رو پنهان کرده، از دست داده یعنی پنهانش کرده، روش حجاب کشیده و در نتیجه دیگه خدا غفران خودش و مغفرت خودش رو شامل حالش نمی کنه. سوره نساء آیه 48: ان الله لا یغفر ان یشرک به. خدا نمی بخشد کسی رو که به او مشرک باشد، شرک به او بورزد. و یغفر ما دون ذلک، از شرک بیا پایین همه چی رو می بخشد، همه گناهان دیگه رو عفو می کند. لمن یشا، نه برا همه وا، دمپستا نیست، دکونه میوه فروشی نیست، دمپستا خدا برا همه، همه گناهانشون رو غیر شرک ببخشن. اما لمن یشا، برا هر که بخواهد، بله میبخشن، همشو میبخشن. سوره مائده آیه 72: انه من یشرک بالله فقد حرم علیه الجنه. کسی که مشرک به خدا شد بهش برش چیه؟ حرام. و مأواه النار، جایگاهش کجاست؟ آتش جهنم. و ما للظالمین من انصار، آیا اینایی که ظلم کردن یارانی خواهند داشت که بتوند اونا را از آتش جهنم نجات بدهد؟ نه. البته بله. آیه بعدی سوره توبه آیه 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. پیامبر خدا را هم نهی میکند، مؤمنین را هم نهی میکند، شما حق طلب آمرزش و غفران الهی برای مشرکین ندارید. بر پیامبری را نمی سزد و مؤمنین را ان یستغفروا للمشرکین که برای مشرکین استغفار کنه. خدایا ببخشش، خدایا عفوش کن. نه. ولو کان اولی قربا، ولو اینا چه باشن؟ نزدیکانشون باشن. ولو نزدیکشن باشد، حق استغفار براش ندارد. من بعد ما تبین لهم، بعد از این که آشکار شد، خدا گفت جایگاه اینا آتش جهنم است. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد این که آشکار شد که اینا جایگاهشون در دوزخ است، کسی حق استغفار براشون رو ندارد. و لذا در مورد منافقین هم آمده، مشرکین هم همینجور. سوره منافقین آیه 6، چون مشرکین در واقع منافقین در واقع مشرکن، می فرماید سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. پیغمبر میخوای استغفار بکن، میخوای نکن برای منافقین، لن یغفر الله. لن نفی ابد، هرگز. خدا هرگز اینا رو نخواهد بخشید، هرگز آمرزش و مغفرتش رو شامل حال منافقین نخواهد کرد. باز سوره توبه آیه 80، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره. پیامبر ما میخوای برای اینا استغفار کن، میخوای استغفار نکن، 70 مرتبه هم استغفار براشون بکنی، فلن یغفر الله لهم، خدا هرگز اینا رو نمی بخشن. به انهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین. به خاطر اینکه اینا کافر به خدا و پیغمبر شدن. وقتی کافر به خدا و پیغمبر شدن، خدا دیگه اینا را نمی آمرزد، نمی بخشد. و الله لا یهدی القوم الفاسقین. خب عرض کردیم ولو آیات مال منافقینه، اما منافق هم در واقع چیه؟ مشرکه. و لذا قرآن ساحت قدس حضرت ابراهیم را هم از طلب آمرزش برای پدر مشرکش، که حالا پدر به معنا سرپرست، برای سرپرست مشرکش ساحت قدس ابراهیم را تطهیر میکنه. میگه ابراهیم هم برای سرپرست مشرکش استغفار نکرد. ببینید سوره توبه آیه 114، و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدت وعدها ایاه. استغفار ابراهیم برای باباش، باباش اینجا معنا سرپرست آذر، این نبود الا ان موعدت وعدها ایاه، بهش یه وعده داد، گفت بابا جونم، سرپرست من، اگر بیای موحد بشی، او گناهان گذشته را هم من از خدا میخوام ببخشد. یه وعده بهش داد، اگه بیای موحد بشی، و او نیامد و ابراهیم هم استغفاری براش نکرد. پس استغفار ابراهیم منوط مشروط به توحید بود. سرپرست ابراهیم آذر به شرط وفا نکرد، اذن تفش شرط انتفل مشروط. شرط که وفا نشد مشروطش استغفار ابراهیم عملی نشد. فلما تبین، وقتی بنا جناب ابراهیم معلوم شد، تبین لهو برای ابراهیم معلوم شد، انهو عدوون لله، دشمن خداست، تبرع من، جناب ابراهیم از او چه جز؟ براءت جز، براءت از دشمنان الهی. ان ابراهیم لأواه حلیم. مورد چهارم، پس پنجمین ثمره شرک اینه که خدا نمی بخشدش. مغفرت الهی سومینش، سومی مغفرت الهی شامل حالش نمیشه. چهارمی مذمت و خاریست. مشرک دوتا سوغاتی داره، یکی مذمت دیگران، بدگویی دیگران، یکی خاری. قرآن ببینید، سوره اسراء آیه 22، لا تجعل مع الله اله آخر، با خدا الهه دیگری قرار نده، خدای دیگری قرار نده. فتقعد، اگه این کارو کردی، تقعد، می نشینی مذموماً در حالی که مورد مذمت واقع شده. مذمت یعنی چی؟ سرزنش، مورد سرزنش دیگران واقع شده. مخذولا، مورد خذلان هم قرار گرفته. خذلان چیه؟ خاری. خدای دیگری را با خدای احد و واحد نپرست. اگر پرستیدی فتقعد، گرفتار قعود میشی. قعود یعنی چی؟ زمین گیری، دیگه نمیتونی بلند شی. اگه میخوای بلند شی باید موحد باشی، اگه میخوای حرکت داشته باشی باید موحد باشی. اگر مشرک شدی تقعد، شرک تو رو میشوند، زمین گیر میکند، قدرت مانور و حرکت رو از تو میگیرد. دیگه چی؟ دیگه گرفتار سرزنش میشی. سومی چی؟ خار میشی. مخذولا، درست شد؟ خب آیه بعد، سوره یاسین آیه 74 بذارید براتون بخونم. میفرماید و اتخذوا من دون الله آلهه، اینا آمدن رفتن به جای خدا آلهه دیگری رو گرفتن، خدایگانهای دروغین رو گرفتن. لعلهم ینصرون، شاید اون خدایگانهای دروغین اینها رو چه کنن؟ ینصرون، نصرت بهشون بدن، یاریشون کنن، شاید یاری بشند. اما یاریشون میکنند؟ اینا اگه میتونستن یاری کنن، قرآن رو ببین آیه بعد، میتونن یاریشون کنن این خدایگانهای دیگران؟ لا یستطیعون نصرهم، نمیتونن اینا یاریشون کنن. اینا خودی اگه میتونستن یاری کنن خودشونو بیچاره ها یاری میکردن. لا یستطیعون نصرهم، اینا نمی توانند که نصرت بدهند ایشان را. و هم لهم جندون محضرون، اینا برای ایشان سپاهیانی هستند در مقابلشون. یعنی بین این عابد و معبود، بین این الهه و اونی که این الهه را می پرستد، فردای قیامت دشمنی است. اینا میشن دشمنان اونا، درست شد؟ بنابراین کسی که گرفتار شرک باشد در انتظار یاری است، اما کسی او رو یاری نخواهد کرد. سوره اسراء آیه 39، ولا تجعل مع الله الها آخر، با خدای یگانه خدای دیگری رو قرار نده. فتلقا فی جهنم، اگه این کارو کردی مین انداخته میشوی در جهنم. ملومن، ملامتم میشی، سرزنش، ملامت. مدهورا، دهره، ترده. مدهورا یعنی مترودا، ترد میشی از رحمت الهی، ترد میشی. شیطان رو میگید چی؟ قال اخرج منها مزعوما مدهورا. خدا به شیطان گفت برو بیرون از تو بهش، بعد او قضایا از اون مقام بلندی که داشت بعد اینکه سجده نکرد، بله از بهش، خطاب به آدمه، ببخشید، خطاب به آدم بعد اینکه، بله شیطان بعد اینکه به آدم سجده نکرد بهش میگه اخرج منها، خارج شو از این مقام، مزعومن مدهورا، در حالی که تو طرد شده ای، مورد مذمت هم واقع شده ای. بنابراین یکی دیگه از نتایجی که دارد شرک در واقع چیه؟ خاری، ذلت هست. شرک هیچ وقت برای کسی عزت نمی آورد، افتخار و سربلندی نمی آورد. شرک موجب زمینگیری، ذلت، خاری و اینکه یاری نشدن کسی می شد. چرا چنین است؟ چون فلله العزت و جمیعا، تمام عزت از آن خداست. چیزیش مال خدایان دروغین نیست که اونا بدن به کسانی که اونها رو عبادت میکنن. پنجمین و آخرین، تمام کنم، البته ادامه دارد ولی دیگه میبندیم. پنجمی جهنم، پنجمین ثمره شرک جهنم است. لذا تو همین آیه‌ای که خوندیم فتلقا فی جهنم، انداخته می شود تو جهنم، اینقدر بی اهمیته که خدا نمیگه من میندازمش تو جهنم، میگه اصلا این کیه که من انداخته می شود در جهنم مشرک. خب ملاحظه کنید سوره شعرا آیه 213، فلا تدعو مع الله اله آخر، با خدا خدای دیگری رو نخوان. فتکون من المعذبین، اگه خواندی از اونایی میشی که چت میکنن، عذابت میکنن. الذی جعل، سوره قاف آیه 26، الذی جعل مع الله اله آخر، اونی که با خدا یه خدای دیگری میپرستد، فالقیاه، شما دو نفر، فالقیاه، اون دو نفر میگیرندش، فالقیاه، اون دو نفر میندازندش، فالعذاب شدید. فاعل تثنیه آورده اینجا، یعنی اون دو تایی که میگیرن میندازنش در عذاب شدید، میگه فالقیاه، او دوتا میگیرنش میندازنش تو عذاب شدید تو جهنم. او دوتا کیان که میگیرن میندازنش تو آتش جهنم؟ که اون دوتا فاعلن. شما میتونید بگید دوتا ملک از ملائکت الله هم، میتوانید بگید دو انسان معصومند، دو انسان معصوم، مثلا پیامبر اعظم و وصی بر حقش امیر المؤمنین علیه ما السلام، ای دوتا میگیرندش میندازنش تو جهنم. چرا؟ الذی جعل مع الله اله آخر، یه کسانی که هیچ نبودند اینا رو برد در مرتبه خدایی. حرف خدا را زمین می زند، اما حرف زید و عمرو و بکر را اطاعت می کند. فرمان خدا را نمی شنود، اما فرمان این ستا را می شنود. خب الذی جعل مع الله، پس در واقع این الهه ای دارد، معبودی دارد به نام هر کی که از اون معبود اطاعت می کند اما از خدا اطاعت نمی کند. اون وقت میگه فالقیاهو، پس شما دوتا، شما دوتا کیان، بندازینش تو جهنم، تو عذاب شدید. نداره دیگه فاعل این دوتا کیان، فالقیاهو فقط تثنیه است که گفتم شاید شد. خب اون وقت ببینید الذی جعل مع الله اله آخر، خب این مشرکه دیگه، کسی که کنار خدا خدای دیگری میذاره مشرکه. چرا اینجوری گفت؟ کسی که کنار خدا خدای دیگری میگذارد. اینا برای این چه دارد میگه؟ این در واقع توضیحه، در جمع فهمان اتناب بهش میگن، اتنابه اما توضیحه، یعنی هر کی جا خدا کنار خدا خدای دیگری گذاشت و اون خدای دیگر میخواد چوب، سنگ، فلز باشد، میخواد یه تیکه گوش باشد، استخوان داشته باشد، یه آدمی رو گذاشت کنار خدا و حرف او رو مقدمه بر حرف خدا دانست، حواستون هست؟ اون وقت فالقیاه و فلعذاب شدید. روایات ذیل این آیه رو نگاه کنید. آیه کجا بود؟ سوره قاف آیه 26. روایات ذیلش خودتون نگاه کنید، ما دیگه وقت نداریم. در هر صورت یکی از ثمرات شرک آقا ورود به دوزخ است، ورود به جهنم و دوزخ است. روایات دیگری هم هست، دیگه خودتون نگاه کنید. و یکی دیگه از ثمرات شرک حبط عمله، که اعمال تباه میشد. اینا رو دیگه خودتون ملاحظه کنید. تا اینجا بحث شرک رو دیگه تمام میکنیم. به تمام شدن بحث شرک بحث در توحید رو تمامش میکنیم، چون در پایان توحید متعرض شرک شدیم. تا یه قدری فضیلت توحید برای شما معلوم بشد، پس بحث توحید رو اینجا تمام میکنیم و به شرط حیات بعد از این که در پایان بحث توحید با گوشت و پوست و استخوان و زبان و جان و دلمون شهادت میدهیم بر یگانگی و توحید ذات ذوالجلال و الاکرام، بعد از این و حمد الهی و تنزیه خداوند ربوبی، بفرمایید بحث توحید رو به پایان میبریم و انشالله بعد از دهه یک شنبه بعد عاشورا خدمت شما هستیم با بحث عدل الهی. وصلى الله على محمد وآله.